أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والثمانون، جلسه 81 از مباحثه فقه المسجد درباره دفن در مسجد یا بناء المسجد علی القبور بحث میکردیم، رسیدیم به ذکر ادله قول به حرمت، قائلین به حرمت دفن اینها ادله ذکر کردن، در مجموع 6 دلیل بیان کردن برای و استدلال کردن برای قولشون، اثبات قولشون که حرمت دفن در مسجد باشد. 5 دلیلشون رو ما بیان کردیم تا به حال و در 5 دلیل اونها مناقشه کردیم، اشکال کردیم و گفتیم این ادله قابلیت استدلال بر قول به حرمت ندارن. اما الدلیل السادس، اما دلیل ششم که آخرین دلیلشون هست، عبارت است از این که گفتند دفن در مسجد یستلزم التصرف فیما یتعلق بالغیر. فرمودن دفن در مسجد مستلزم تصرف در چیزی است که مال دیگری است. تصرف در مال دیگری، در منفعت دیگری، در حق دیگری می شود غصب. اگر چیزی مال دیگری است، مملوک کسی است، انسان بدون اجازه بهش تصرف بکند، این تصرفش تصرف غیر جایزه. اگر مالی ملکش مال کسی نیست، منفعتش در اختیار کسی، در اجاره کسی است، باز اگر انسان تصرف بکند بدون اجازه، باز هم تصرف غیر جایزه. اگر حق کسی است، نه ملکش نه منفعتش، برای او حقی ایجاد شده، حق و سبق پیدا کرده، این آقا زودتر آمده اینجا، حق و سبق ایجاد شده، اگر تصرف تو حق او بکنه، این می شود تصرف غیر جایز و تصرف حرام. همه اینا به یک عبارت غصبن. این تصرفات تصرف فی ما لا یجوزه، می شود از کنم محضر شما غصب. فرمودن بر این که دفن در مسجد، مرده را که در مسجد دفن میکنید، این در حقیقت شما دارید در چیزی که مال شما نیست، مال کسی دیگری است، دارید تصرف میکنید، اونم تصرف غیر جایز. چطور؟ فرمودن مسجد مال کافت المسلمینه، وقف شده برای همه مسلمانان، از جمله شرایط مسجدیت و احراز مسجدیتش همینه که لکافت المسلمین باشه، وقف عام باشد. و این وقتی که وقف عام شد، مربوط به همه شد، در حقیقت اینجا همه درش حق دارن. حق چی دارن؟ حق عبادت دارن. برای همه مسلمین حق ایجاد می شود که در این مکان بیان عبادت خدا بکنن. ان یعبدوا الله جل و علا فی تلک المکان، بیان اینجا عبادت خدا بکنن. خب شما که میایید دفن میکنید در مسجد مرده ای را، دارید در حق این مسلمانان تصرف میکنید، در حق دیگران، در حق کسانی که لهم الحق فی عبادت الله تعالی، برای اونا حقی در عبادت خدا ایجاد شده توی این مسجد. شما مرده ای دفن میکنید، تصرف در حق اونها میکنید. اینجا اون وقت تصرف در حق اونها مثل تصرف در منفعت، مثل تصرف در ملک میشود تصرف در ما لایجوز که قصد حساب میشود. پس خواستن قائلین بفرمایند که اینجا دفن در میت در حکم غصب یک مکانی هست، چه اینکه شما در مکان مغصوب دفن کنید حرامه، خانه کسی رو غصب کنید درش دفن کنید حرامه، تو مسجد هم دفن میکنید مثل اینکه غصب کردی، این حرام هستش. این استدلال و این دلیل هو الذي قاله السبزواري في مهذب الاحكام، این همون استدلالیه که مرحوم سید عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه در مهذب الاحکام بیان کرده. ایشان در جلد چهارم مهذب صفحه 173 وقتی که متنی رو می آورد که قال لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب، عبارتشون در مکان غصبی دفن جایز نیست، با در مکان مباح باشه. و کذا فی الاراضی الموقوفه لغیر دفن، همینطور در زمینایی که برای غیر دفن وقف شده، زمین وقف کردن برای مدرسه، شما حق ندارید درش دفن کنید. فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، پس دفن در مساجد، مدارس و نحوه اینها جایز نیست. چرا؟ چون مساجد برای غیر دفن وقف شدن نه برای دفن، مدارس همینطور. مثل بعد نمونه دیگه میگه كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس میمیتهی، میگه اگر یه قبر دیگری باشه، مرده توش دفن کردن، تا زمانی که این مرده مندرت نشود، از بین نرود، حق ندارید جای اون قبر در مرده دیگری درش دفن میکنیم، اینم درش جایز نیستش. خب اینا چرا جایز نیست؟ چراش اینجا دلیل میاره، فهمد کل ذالک، همه اینا لعدم جواز تصرف فی ما یتعلق بالغیر عیناً او منفعتاً او حقاً. دلیل این است که جایز نیست تصرف کردن در چیزی که تعلق به دیگری میگیرد، مال دیگریه، حالا عینش مال دیگریه، منفعتش مال دیگریست، یا حق برای دیگری ایجاد شده، جایز نیست تصرف کنی. میگه مسجد هم اینطوره، مسجد حق برای دیگری، تا اینکه مسجد لکافت المسلمین وقف شد، اون هم بنیل اجل عبادت الله، یکی از ابعاد هویتیش برای عبادت خداست، دفن میت جزء ابعاد هویتی مسجد نیست، از شؤون مسجد نیست، چیزی نیست که بگیم مسجد برای این هم بنا شده، لذا تصرف در این تصرف در حق مسلمینیه که میتونن نماز بخونن، تصرف در حق مسلمینیه که میتونن بیان اینجا کلاس برگزار کنن، تصرف در حق مسلمینیه که میتونن مثلا اینجا تحریض کنن برای جهاد، ابعاد هویتی که در هویت مسجد بیان کردیم و شرحش رو گفتیم. خب و تمام الاستدلال، همه یه استدلال اینه که مستلزم تصرف در ما یتعلق بالغیر است که در حقیقت تصرف میتردد تصرف غیر جایز و مستلزم ارتکاب قصد است. نکته ای که اینجا میتونیم عرض بکنیم در مقابل این استدلال این است که این دلیل هم مثل پنج دلیل گذشته یمکن ان یناقش، ممکن است که اینجا مورد اشکال واقع بشه، مورد مناقشه واقع بشود. از چه جهت؟ از این جهت که اولا این قصد بودن نیاز به احراز دارد که آیا اینجا قصد هست یا قصد نیست، این نیاز به احراز دارد. حالا علا فرض این که ما پذیرفتیم گفتیم در اینجا دفن در مسجد مصداق قصد باشد، اگر مصداق قصد باشه بدون ابن صاحب الملک یا صاحب المنفعه و یا صاحب الحق می شود قصد، اما اگر شما در یه خانه وارد شدی با اجازه صاحب خانه وارد شدی، اجازه داد شما هر کار بخوای بکنه بکنه اونجا، اون ورود و اون تصرف اگر در ما یتعلق بالغیره اما با اذن صاحب بوده جایزه. خب پس بنابراین اینجا در با مسجد باید مقید کنیم، علا فرض این که تصرف در ما یتعلق بالغیر باشد باید مقیدش کنیم، بگیم که در صورت عدم رضایت مسلینه، در صورت عدم رضایت اونایی که مسجد رفت آمد می کنندن. پس اگر اعلان رضایت کرده باشن بود اشکالی نداشته باشه. پس این دلیل شما اخص از مدعاست. مدعا چیه؟ حرمت و دفن مطلقا فی صورت ابن المسلین و عدم ابنهم مطلقا، این مدعا اینه. دلیلتون که شامل می شود؟ شامل می شود در صورت فرد عدم الاذن، اونجایی که اجازه نداده باشن، رضایت نداشته باشن، این میشه دلیل اخص از مدعاست. دلیل اخص از مدعا شد قابل استدلال نیست دیگه. پس خودم محضر شما، پس این از این جهت دلیل قابل مناقشه است، نمی شود این رو پذیرفت. بنابراین اگر ما تحصیل اذن کردیم اینجا دیگه اشکالی نباید داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما اجازه طلب اذن کردیم، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه اینجا حقی که ایجاد شد دیگه اینا اسقاط حق رو اجازه ندارن، این بگه این حق از جمله حقوقی است که اجازه اسقاط نداره و این هم واضح است که قابل قبول نیست و مورد پسند نیست، این حرفیه که نمی شود بهش تمسک کردش. خب پس در نتیجه همونی که گفتیم دلیل اخص از مدعاست و صلاحیت استدلال در این مقام رو ندارد. هذا هو الدلیل السادس و مناقشه در دلیل ششم. خب بعد ها به النقاشات، بعد از این اشکالایی که بیان کرد تا بال بس چکار کردیم؟ شش دلیل از ادله‌ای که اقامه کردن قائلین به قول به حرمت دفن در مساجد بر اثبات قول خودشون، در اونا اون شش دلیل رو ذکر کردیم و ادله‌شون رو درش مناقشه کردیم، اشکال کردیم. بعد ملاحظه این نقاشات در ادله‌ای که اونا اقامه کردن نتیجه چه می شود؟ فیبقی القول بلا دلیل، این قول بدون دلیل می ماند مگر کسی بیاد نقاشات ما رو جواب بدهد، یعنی مناقشه‌ای که فقها کردن این رو جواب بدهد و در مقابلش این اشکال وارد نباشد. اما اگر این اشکال وارد شد و این در ادله از دلیلیت افتاد، اینجا یبقی القول بلا دلیل یدل علی، پس دلیلی که دلالت بر حرمت بکند میگیم در اینجا نداریم. خب وقتی که دلیل بر حرمت نداشتیم، در حقیقت اینجا دفن در مسجد حرمتش بدون دلیل میماند. یعنی چی؟ یثبت و عدم حرمت دفن، و ثابت می شود این که دفن در مسجد حرام نیست. حرام نباشه دفن در مسجد. دفن در مسجد عدم حرمتش در حقیقت، وقتی ما دلیل بر حرمت نداشتیم، شش دلیل از ادله قائلین به حرمت رو ذکر کردیم و درش مناقشه کردیم، معلوم می شود که ما دیگه دلیلی برای حرمت نداریم. عند عدم دلیل علی القول بالحرمه مسئله تبقى المسئله خارج از دائره حرمت. شما در ادلهشون مناقشه کردیم، کیفیت استدلالشون هم همینطور، جهات استدلالشون هم همینطور. این نتیجه قول اول. پس تا به الان اونچه که بیان کردیم، قول اول در مسئله دفن در مساجد او بناء المسجد علی القبور، اینجا قول اول چه بود؟ قول مشهور که قائل به حرمت شدن، شش دلیل قامه کردن، شش دلیل رو ما درش مناقشه کردیم. دو قول دیگر باقی مونده در اینجا که یکی قول به کراهت است که اینجا هم نیاز به طرح و اشکال داره که انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.